بسم الله الرحمن الرحیم. 171 سمینار علمی با موضوع از عاشورا با ارائه استاد علی اکبر رحیم بروجردی، شنبه 7 مرداد ماه 1402، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به لطف خدا امروز خدا یاری کرد من تونستم طی این چند روز یه مروری بر بعضی از فصول کتاب اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی و مطالعات قرآنی در سیره نبوی داشته باشم. اینو بخش‌هایی رو از این کتاب، از این دو کتاب انتخاب کردم. بیس مطلب اینهاست. حالا ممکنه مطلب اضافه تری هم خدمت دوستان ارائه بشه. به ترتیب کتاب ممکنه نباشه، ممکنه ترتیبش متفاوت باشه، اما اصل مطلب از این دو کتاب، از آثار استاد مرحوم دکتر محمد علی لسانی فشارکی رضوان الله علیه برداشت شده. عنوان بحث ما از عاشوراست. میتونه این عنوان از نگاه‌های مختلفی، برداشت‌های مختلفی داشته باشه. اینکه ما الان فردای عاشورا هستیم، می‌خوایم از عاشورا به بعد صحبت کنیم، می‌خوایم از خود عاشورا صحبت کنیم، و غیره‌ای که می‌تونید شماها آخرش بعد از ارائه من بفرمایید. من لازم می‌دونم مقدمه‌ای رو ابتدا هم بگم قبل از اینکه ورود بکنیم به بحث اصلی. راجع به دو عنوانی که، حالا یک عنوانی که در این کتاب بیان شده، هازا بیان للناس، دو نگاه وجود داره. یک سریا این هازا رو میگن اشاره به آیات قبله، یک سریا میگن اشاره به کل قرآن که پیش روه. اگر برگردیم به آیه قبل، آیه 138 سوره مبارکه آل عمران، قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. کاملا داره اشاره میکنه که را سیر کنید در ارض، در زمین، حالا چه با مطالعه تاریخ، چه با جابجایی لحاظ جغرافیایی، و عاقبت مکذبین رو ببینید. این ممکنه باعث این بشه که ما در گذشته بمونیم و در مطالعه تاریخ بمونیم و هیچ وقت توجهمون به این جلب نشه که الان چی کاریم و الان چی میخوایم. اگر یه آیه بریم بعد، آیه بعدیش ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دائما داره میگه که سست نشین، دنبال اهدافتون برید، فعال باشید، ناامید نشید، و از همه مهمتر این که اعلاترین مقام، اعلاترین رتبه رو برای خودتون بخواید. به کم قانع نباشید در این مسیر. به همون اندازه که این هازا رو وقتی اشاره میکنم به کل قرآن میگن اینجا خاتمه تلقی شده، به همون اندازه این میتونه نقطه آغاز باشه. همینجوری که تو آیه بعد کاملا داره این رو برای ما باز میکنه. اینجا ما حتی وقتی در آیه قبلی میریم دقت نمیکنیم به این که فنزرو داره. اصل مطلب فنزروه. در این کتاب اشاره شده با بیان استاد که این هازا اشاره به امروز، الان و حال ما داره. با این نگاه باید بریم به سراغ مطالب این دو کتاب و خودمون رو آماده بکنیم برای مطالعه این دو. اگر بخوایم سیری داشته باشیم، از اینکه چی شد که ما بیان میکنیم اسلام حسینی، خب ابتداعا اسلام ابراهیمی بود و اون بحث خدا پرستی مطرح بود. همون جوری که بت‌هاشون رو میپرستیدن به همون شکل، به همون اندازه خدا رو میپرسیدن، همون شکلی بوتاشون رو میرفتن میذاشتن تو خونه خدا، دست رو روشون میکشیدن. همون قدی که بوتا عزیز بودن، خدا هم عزیز بود. و در یک سطح کاملا سطحی و کاملا بدون عمق و خیلی تفاوتی نمی کرد با بت پرستی که اون موقع داشت اتفاق می افتاد. اسلام محمدی وقتی اومد یک نسخه ارتقا یافته از اون اسلام ابراهیمی بود و کاملا همه چیز از نو شد. اما اگر بخوایم با اون نگاه و دوباره در اون سطح بمونیم، میبینیم که 50 سال بعد که واقعه عاشورا اتفاق افتاد، ما یک ورژن جدید، یک ورژن جدیدی از اسلام دیدیم، یک نسخه ارتقا یافته تر. و اگر این اتفاق نمیافتاد، نشون داد که اون اسلام همون 50 سال به چه مسیرهایی کشیده شده. اسلام حسینی اسلامی بود که بعد از خداپرستی و خداشناسی توش خدا دوستی مطرح بود. خدا دوستی که صرفاً یک طرفه نیست. بنده‌ای که خدا رو دوست داره و خدا همون بنده رو دوست داره. شاید تو لول‌های قبلی و خداشناسی اون بحث خدا دوستی از طرف بنده مطرح بود، ولی بنده به چه شکل بود؟ آیا خدا همونو دوست داشت؟ آیا با اون سطح از اسلام و موندن توی اون سطح میشد عاشورای اتفاق بیفته؟ امام حسین علیه السلام 1 سال پیش از واقعه عاشورا هشدار دادن به افراد پیرامونشون. من این رو از روی کتاب میخونم براتون. صفحه 394 کتاب مطالعات قرآنی در سیره نبوی. امام حسین 1 سال پیش از نهضت عاشورا در مراسم حج به مردم بیدار باش دادند و فرمودند که اگر بیدار نشوند و در برابر ظلم حاکمان اموی بی تفاوت باشند، عذاب خدا حتمی است. همان هشداری که خداوند در قرآن خطاب به جمیع ابنای بشر داده است. امام در آن سال به مردم اخطار فرمودند که منتظر عذاب خداوند باشند، اما کسی توجه نکرد. حتی حدیث پیامبر اکرم را یادآور شدند و فرمودند که مگر جد ما نفرموده بود هرگاه معاویه را بر فراز منبر من مشاهده کردید درنگ نکنید و شکم او را بدرید؟ چرا عمل نکردید و اقدام ننمودید؟ پس باید منتظر اجرای حکم خدا و نزول عذاب الهی باشید. باید بیایم و بتونیم قرآن رو در مصحف حسینی مطالعه بکنیم. این که میگیم مصحف حسینی، همون با عمق اسلام حسینی، اسلامی که امام حسین پیاده کرد در روز عاشورا، عمل کرد. تحریف‌های زیادی ما داریم توی متون مقتل و ماجراهای کربلا و عاشورا، مثلا این که اهل بیت امام حسین 3 روز بعد از عاشورا همچنان در صحرای کربلا حضور داشتند. اما هیچ وقت به این توجه نکردیم که اون ظالمان که امام حسین و یارانشون و اصحابشون و اولادشون رو به شهادت رسوندن، خودشون فقط فکر میکردن که فتح کردن و فتح اتفاق افتاده و به هیچ وجه فکر نمیکردن که غیر از این باشه، ولی در درونشون تشویش بود، ولی در درونشون ترس بود. به سرعت بعد از چند ساعت بعد از واقعه عاشورا محل رو ترک میکنن. در طول تاریخ همیشه فاتحان هستن که علاقمند بودن در منطقه فتحشان بمانن. اونا هیچ وقت فتحی انجام نداده بودن. آنچنان از حقارتی که داشتن فرار میکردن که چجوری میتونه که این 3 روز بعدش اتفاق افتاده باشه؟ بلافاصله اونها شکست رو با تمام وجودشون درک کردن ولی حفظ ظاهر میکردن و رفتن که سریع خبر رو برسونن به دارالخلافه یزید. اینها کسانی بودند که نخواستند اسلام حسینی ارتقا پیدا کنه، در سطح و ظاهر دین مونده بودند، هیچ وقت نخواستند عمیق باشند و عمیق ببینند. مسئله اینها دقیقا با نوع نگاه و نوع اندیشه و مدل تفکر امام حسین بود. به تعبیر من از اونجا که فقط در سطح بودن و ظاهر رو درک میکردن و از عقلشون استفاده نمی کردن، به تصور خودشون سرهای امام حسین و یارانشون رو بریدن و فکر کردن که با این اقدام میتونن این تفکر و این نوع نگاه رو و این ورژن ارتقا یافته اسلام رو نابود بکنن. فکر کردن با این کار دیگه این ورژن ارتقا یافته دیگه نمیتونه در دسترس عموم قرار بگیره، دیگه نمیتونه گسترش پیدا بکنه. اینقدر بسترهای ذهنی اینها پوسیده و کهنه و سطح پایین بود که ورژن اسلام امام حسین روی اونا نصب نمیشد. یک فرد مسلمان هر جا که هست در هر شرایطی و در هر موقعیتی آن موقعیت را بشناسد. این از متن کتاب اسلام محمدی به روایت نهضت حسین نیست. باید این نهضت رو ببینه، عمیق ببینه، حسینی ببینه. ما اگر نهضت حسینی بخوایم، اسوه جامعه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه را بگیریم. اگر بخوایم اینو بگیریم دیگه اینجا نباید خیلی تاکید بکنیم روی امام بودن امام حسین. اینکه حرف یک فرد مسلمان اینجا بیان شده، یعنی اگر که هر فرد مسلمان دیگری جای امام حسین بود باید اون کار رو میکرد و اگر اون کار رو میکرد سید الشهدا میشد، مصباح الهدا و سفینه النجا میشد. همونجوری که توی چند دقیقه قبل صحبت شد، این عنوان حب الله خیلی باید دقیق تر نگاه بشه. انسان‌هایی که خدا رو دوست دارن و خدا هم اونها رو دوست داره، اون چیزی که دقیقاً کمیابه و نهضت حسینی به دنبال اونه اینه که خدا هم اون بنده رو دوست داشته باشه. این که الان خدای من از من چی بخواد؟ الان خدای من میخواد که من اینجا باشم، من در موقعیت دیگه‌ای باشم، من حرکت بکنم، من تأمل بکنم. صفحه 381 کتاب مطالعات قرآنی در سیره نبوی وقتی انسان از خداپرستی به خداشناسی و از خداشناسی به سوی خدا دوستی اوج می‌گیرد، آنجا دیگر از تکلیف سخن نمی‌گوید و از حرام و واجب سؤال نمی‌کند، بلکه در پی نثار و هدیه است، در پی آن است که دوست چه می‌خواهد و چه می‌پسندد. همواره از خود می‌پرسد که دوست می‌خواهد که او کجا باشد. خود دوست هم او را راهنمایی می‌کند که کجا باید باشد. دل انسان هیچگاه به او دروغ نمی‌گوید. اگر انسان از دل خدا دوست خود سوال کند که الان خدا دوست دارد که من کجا باشم، دل خلاف نخواهد گفت. اما اگر به جای دل به مراجع دیگر مراجعه کند و حساب و کتاب و سوال و جواب دیگری داشته باشد، طبعاً در جایگاهی قرار خواهد گرفت که خدا دوست ندارد. آنان که در شرایط و موقعیت‌های گوناگون در طول تاریخ در جایگاهی ناشایست قرار گرفتند، نباید تصور کرد که با راهنمایی دل و جان خود در آن جایگاه مستقر شدند و در عمق جانشان دریافتند که خدا دوست دارد که این گونه موضع بگیرند. هرگز چنین نیست. آنان به خواست دوست و حکم قلب و وجدان خود مراجعه نکردند، بلکه مراجع دیگری داشتند و چرتکه های دیگری انداختند. آیه شاخص حسینی، آیه 54 سوره مبارکه مائده: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. بحث ارتداد، روی کرده دنیا ساز اسلام به آخرت. اونایی که بین دنیا و آخرت، دنیا و آخرت رو گذاشتن تو دو کفه ترازو و دوتا چهارتا کردن، این دوتا رو آوردن کنار هم، انقدر یا از اونوری رفتن یا از اینوری که به سمت دنیا رفتن. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة و یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید. برگزیدن دنیا بر آخرت، همون حب دنیا. این ضلال بعید اینجا جای ضلال مبین اومده که ما بیشتر شنیدیم، اونقدر مبین و مبینتر شده و دور و دورتر شده و فاصله گرفته که اگر کوچکترین امیدی هم به رفع و رجوع جاهلیت بود، دیگه امیدی به رفع و رجوع جاهلیت ارتدادی نیست. وقتی بحث ارتداد مطرح میشه، دیگه فی ضلال بعیده. تنها روزنه امیدی که میمونه یحبهم و یحبونه، اینا دقیقا قومی هستن که خدا اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن. این ترتیب ترتیب جالبیه. خدا اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن. خدا خودش اومده اینجوری بیان کرده، یعنی اول من. یه چیزی برای من ترسیم شد توی ذهنم با مطالعه اینها برای فهم بهتر خودم، این که انگار هرچی از نوع نگاه امام حسین، اسلام حسینی فاصله میگیریم، فی ضلال مبینیم. نزدیک میشیم میشه هازا بیان للناس. از مبین بعد پیدا میکنه و عمیق میشه، میشه فی ضلال بعید. این طرف هرچی عمق پیدا میکنه و حسینی تر میشه، میشه هازا بلاغ للناس. بلاغ بیانیه که وجوه امتیازی برتر و مؤثرتر و کارآمدتر از بیان رو با خودش داره که شده بلاغ. بحثی که ما در همین کتاب اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی مفصل داریم از بیانات استاد ارجمند. شهید توی قرآن با خیلی جغرافیای گسترده‌ای داره. اون چیزی که، یا بهتر بگیم به اون کسی که شهید گفته میشه، شاید یه وجهش این باشه، یک وقت چه حاشیه‌ایش این باشه که فردی که در راه خدا به قتل رسیده، در واقع عبارت است از یک قراردادی که انجام شده باشد بین من و خدا. شهید نام خداست، خدا شهید است، رسول خدا هم شهید است، مردم هم به فراخور حال خودشان باید شهید باشند. تمام وجود مردم رو باید خدا پر کرده باشه. سید الشهدا برای این شد سید الشهدا. اونجایی که امام حسین علیه السلام می‌فرمایند که، از روی کتاب بخونم براتون، کسانی که می‌توانند با اینها مقابله کنند که مظهر رأفت خداوند هستند با قوم ظالمین. رحمت الله واسعه. پرتو آیه بعدی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هستند. در برابر این ظلمات و فساد و مفسدان می ایستند و کارشان این است که نگذارند بر اثر ظلمتگرایی های این ظالمان صراط مستقیم برای همیشه بسته شود، اسلام به صفر برسد و متوقف شود. البته ماندن پوسته ظاهر و از بین رفتن محتوا عبارت از همان به صفر رسیدن. اینجا بود که سید الشهدا تصمیم میگیرن که اونجوری عمل بکنن و اگر غیر از اون میبود آثارش رو تا الان نداشتیم. ما نباید با تحت تأثیر قرار گرفتن از خود واقعه عاشورا، توی عاشورا، دهه عاشورا، اربعین و امثال هم بمونیم، محرم و صفر. باید جوری باشه که آثار عاشورا جاری و ساری در یک سال ما باشه. اینا نمادینن، عاشورا، تاسوعا، اربعین، محرم، صفر، دقیقا مثل اوقات نماز باید تکلیف همه عمر ما رو مشخص بکنه. نمازی که آثارش تو بقیه روز ما نباشه نماز نیست. روزه ای که آثارش در بقیه ماهای ما نباشه روزه نیست. الذین هم علی صلاتهم دائمون. در عاشورا نمونه. مسئله مهمتر این است که چه فاجعه بزرگی در عالم اسلام رخ داده بود که لازمش این واقعه بزرگ بود. مثال به یادماندنیش حوزه پزشکی است و جراحی. جراحی یه خیلی سخت و عمیقی که به دنبال آن دوران ترمیم و دوران بعد از انجام عمل و دوره نقاهتش خیلی زود پایان نپذیرد. از بس این جراحی سنگین و سخت بوده است، شاید این بیماری جامعه اسلامی مثال خیلی نزدیکی باشد. با مسامحه می شود گفت بیماری اسلام، و شاید و واقعا شاید درست باشد. این بیماری بود که امام حسین راجبش می فرمایند خدا حافظ اسلام، و باید اونجوری باهاش برخورد می شد و باید اون اتفاق می افتاد تا این ورژن ارتقا یافته اسلام تا الان کار میکرد و بعد از این هم کار خواهد کرد. یه نکته‌ای که وجود داره، ما هیچ وقت نمیاییم امام حسین رو، رسول الله رو در کنار هم بذاریم، و شاید خیلی وقتا مقام بالاتری به رسول الله بدیم. خود رسول الله می فرمایند حسینون منی و انا من حسین. من و حسین با هم فرقی نمی کنیم. وقتی با این نگاه می کنیم امام حسین رو در صحنه عاشورا، بذاریم در موقعی که رسول الله در میان امتش بود، اونجوری با پررویی، با بی‌ادبی، با تعارض طرف بود. ولی اتفاقی که برای امام حسین افتاد خاص بود. برای هیچ کدام از امامان دیگر یا انبیا نیفتاده بود تا اون روز. و باید اون روز این اتفاق می‌افتاد تا این ورژن به دست ما برسه. من ارائه‌مو کوتاه میکنم، زمان هم گذشته. همینجا باید دقت داشته باشیم که به خاطر گذشتنهایی که همیشه ناگزیریم از عاشورا بگذریم و سپس از عاشورا بگوییم، از اربعین بگذریم و سپس سخن از اربعین بگوییم، این مسئله مانع از آن نشود که توجه کنیم به اینکه حضرت ابوالفضل العباس امام نیستند در این مجموعه، اما یک اسوه به تمام معنا هستند. زینب کبرا سلام الله علیها نیز یکی از آن اسوه هاست، و اینها هستند که باید نهضت حسینی را که تنها مصحف درست نوشته شده اسلام محمدی است رقم بزنند، تا بتوان قرآن را به درستی در این مصحف قرائت و تلاوت کرد و در زندگی ساری و جاری گردانید. مسلم ابن عقیل یک اسوه حسنه است. هانی ابن عروه یک اسوه حسنه است. اینها اسوه های حسنه هستند با تمام تفاوتی که از نظر علم و سواد دارند، از نظر خانوادگی و گروه سنی دارند، از نظر زندگی در اقلیم‌های مختلف دارند، با تمام تفاوت‌هایی که در ظاهر زندگیشان دارند، همه اسوه‌های حسنه هستند. حضرت مسلم چندین روز قبل از شهادت امام حسین با عینیت قتل فی سبیل الله و در راه یاری امام و تثبیت آرمان نهضت حسینی به شهادت رسیده است. حر ابن یزید ریاهی که دیگر از آن اسوه‌های حسنه است. تنها نسخه درست نوشته شده اسلام محمدی. این به این معنی نیست که تا قبلش نسخه درستی نداشتیم، ولی به این حد ارتقا یافته تا قبل از اون اتفاق نیفتاده بوده. نهضت حسینی باید طوری دیده شود و خوانده شود در پرتو قرآن کریم که همه را دعوت کند و سفینت النجاتی باشد که همه را سوار و سفینت النجاتی باشد که همه را سوار کند، نه آن که بعضی را سوار کند و بگوید بعضی را سوار نمی کنیم، در طوفان غرق بشوند. نهضت حسینی وقتی درست مطالعه می شود که مصباح الهدا باشد برای همه، چراغ هدایت باشد برای همه. هر کس در هر جایی که هست و با هر شکل زندگی که دارد در مکتب نهضت حسینی ثبت نام می کند و نخستین درس را می گیرد، آنچنان در پرتو این چراغ هدایت قرار می گیرد و همه چیز برایش روشن می شود و به تعبیر رهبر معظم آنچنان به فقه قرآنی می رسد، به بصیرت فقهی می رسد، به فقه بصیرتی می رسد که احکام همه چیز برای او مشخص می شود و می تواند به راحتی و به سادگی راجع به همه آنچه در مسیر زندگی اوست، حتی اگر فرصت بررسی نداشته باشد، فتوای قطعی فوری بدهد و آن فتوا را اجرا کند. در فرمایشات امام خمینی هم آمده است: رهبر ما آن پسر 13 ساله است که این چنین در مکتب نهضت حسینی پرورش یافته است. نهضت حسینی باید به گونه‌ای بیان و تبیین شود که همه با حسین، با یا حسین گفتن زندگیشان را به سمت تقوا و حبیب الله شدن و بودن در یک زندگی یه مورد رضایت خدا و یا ایتها النفس مطمئنه شدن حرکت دهند و بتوانند زندگی دیگران را نیز ارتقا دهند. تمام این اتفاقات از اصل مطلب، از کعبه شروع شد. کعبه و مکه‌ای که همه اون رو خاتمه می دونستن، همه اون رو پایان و انتها می دونستن، در صورتی که برای امام حسین نقطه آغاز بود. از مکه گذشت تا به سرزمینی که باید در اون حضور می داشت به اذن خدا قرار می گیره. محور موضوعی سوره حج جهاده. درسته از حضرت ابراهیم بیان شده ساخت خانه کعبه بوده، مناسکی که خداوند به احترام حضرت ابراهیم روی اون گذاشته بیان شده، ولی محور موضوعیش جهاده و جاهدوا فی الارض جهادا که در آخر سوره میاد. آیه 77 سوره حج: یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. رکوع، سجود، عبادت، تا اسلام، این تعبیر من تا اسلام محمدی، وافعلوا الخیر، اون چیزی که امام حسین رو امام حسین کرد همین وفعل الخیر بود، توجه به این و عمل. مکتب وفعل الخیر مکتب کربلاست. وفعل الخیر دقیقاً به معنای گزیده و سنجیده عمل کردن است. خیر یعنی گزیده و گزینش شده. فلاح و رستگاری امت اسلام پس از رکوع و سجود و عبادت خداوند در گروه این است که در هر زمینه و شرایطی بتواند بهترین گزینه را انتخاب کند و بر اساس آن عمل نماید و درست‌ترین کارها را انجام دهد. این امت همان امتی است که خدا می‌خواهد. بیشک تا زمانی که نهضت امام حسین اتفاق نیفتاده بود و مکتب کربلا گشوده نشده بود و خطوط اساسی و تعلیمات عالیه و آموزه های اسلام حسینی به اسلام محمدی افزوده نشده بود، این آیه نیز تفسیر حقیقی خود را باز نیافته بود. نهضت عاشورا به این آیه کریمه و بسیاری دیگر از آیات قرآن کریم معنا و حقیقت بخشید. امت اسلام پیش از کربلا در کدام صحنه درست عمل کرده بود و در کدام زمینه بهترین را برگزیده و دنبال کرده و بدان دوام و استمرار بخشیده بود؟ امت اسلام پس از وفات پیامبر کی و کجا به فرمان الهی وفعل الخیر جامعه عمل پوشانیده بود؟ کجا اجابت فراخوان حی علی خیر العمل را تحقق بخشیده بود؟ حالان که مکتب عاشورا و مکتب کربلا و مکتب امام حسین هر آنچه برگزید و انجام داد بهترین و گزیده ترین بود. پیش از آن امت اسلام چنین گزینشی نداشت و یا اگر داشت بدان استمرار نبخشیده و به نتیجه نرسانید. نبخشید و به نتیجه نرسانید. چیزی که دائما تکرار شده بود حی علی خیر العمل، دائما توی قرآن بهش اشاره شده بود، هیچ وقت مورد توجه مسلمانان تا پیش از واقعه عاشورا قرار نگرفت. از اسلام هر چه داریم از عاشوراست، از اسلام عمیق هر چه داریم از عاشوراست، از اسلامی که می تواند ما را حسینی کند از عاشوراست. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تشکر میکنیم ما از جناب آقای بروجردی، در خدمت دوستان هستیم، میکروفون در خدمت شماست. اقلا میکروفون رو بگیرید، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی تشکر میکنم از
میبخشید طولانیش
استفاده کردیم. صحبتی از فکر میکنم امام صادق علیه السلام داریم، یه حدیثی، حالا نمیدونم ابتدای حدیث چطور شروع میشه ولی ادامهش یه قسمتی از این حدیث اینه که حل دینو الا الحب. بعد این آیه‌ای که شما تلاوت کردید از سوره مائده فکر کنم بود که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه.
54 مائده.
بله، یعنی فراز اول آیه در مورد دین صحبت میکنه، فراز دوم در مورد یحبهم و یحبونه. یعنی انگار این حدیث داره این آیه رو توضیح میده، حل دینو الا الحب. همون اونا کسایی بودن که از دین مرتد شدن. حالا خدا کسایی میاره که دوستش داشته باشه، دوستشون داشته باشه و اونها هم خدا رو دوست داشته باشن. این خیلی تبادر جالبی بود که به ذهن من اومد. یه قسمت دیگه هم که این آیه وفعل الخیر، اینو نمیدونم کجا بود آدرسش،
آخر سوره حج،
سوره حج، بله بله، این هم این شعر حافظ رو به ذهن من آورد. ای جوان سرو قد گویی بزن، پیش از آن که از قامتت چوگان کنند. یعنی احساس کردم که خب یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اینا چیزاییه که باید انجام بدید، رکوع و سجود و عبادت خدا. وافعلوا الخیر، یه گویی بزنید این وسط، یه کاری انجام بدید که تفاوت ایمان و غیر ایمان در این وافعلوا الخیر
خودش رو به هدف بزن.
بله بله، اللهم صل،
اللهم صل،
در واقع صلی الله علی محمد و آل محمد. دوستان اعلام کنن چند نفر بر خط داریم.
در واقع تفاوت مسلمان ساکن، مسلمانی که به درد خودش هم نمیخوره و مسلمانی که آنچنان خدا دوست داره که کاری میکنه که یک دنیا و یک تاریخ تحت تأثیرش قرار میده. بفهم.
19 نفر دوستان به صورت برخط ما رو همراهی میکنند. اگر سوالی داشته باشند در خدمت اونها هم هستیم. بفرمایید.
تشکر میکنم. در رابطه با موضوعی که اون اسلایدی که حبول حسین داشت و مطلبی که خانم آذرخش گفتن، یه مورد جالبی که
حبول حسین کدوم؟
ببخشید، حب الله، حب الله داشت
به علم میار.
یه مورد جالبی که من از استاد به خاطر میارم در کارگاه تفسیر سوره فجر و سوره بلد که زوج هم دیگه هستن، یه مطلب جالبی که بود، استاد اونجا دو تا آیه از یکی از سوره بلد و یکی از سوره عصر کنار هم دیگه قرار دادن و تواصوا به صبر و تواصوا بالحق و تواصوا به صبر و تواصوا بالمرحمه و گفتن وقتی که ما اینو به شکل یک معادله نگاه کنیم، صبر رو معادل صبر قرار بدیم، مرحمت و حق روبروی همدیگه قرار میگیرن و اشاره کردن که حق هیچ چیزی به غیر از مرحمت نیست و مرحمت رو هم به همون حب و محبت و دوستی و مهربانی و اینها معنا کردن و این خیلی تعبیر جالبی بود و اشاره کردن که مرحمت خیلی کلمه خوب و کاربردی بود که ما تا حدود مثلا شاید 50 سال 100 سال پیش در زبان فارسی خیلی ازش استفاده می کردیم و شاید از همین جا گرفته شده بود به همون معنای مهربانی. و اینطور توضیح دادن که مثلا وقتی که ما می خواهیم مهربانی یک مادر رو درکش کنیم، هیچ راهی وجود نداره به غیر از اینکه تک تک اون لحظاتی رو که اون مادر تلاش کرده برای اینکه از مهر و محبتی که نسبت به فرزندش داره نگهبانی کنه، باید تک تک اون لحظات رو ببینیم و شاهدش باشیم تا متوجه بشیم که مهربانی یعنی چی، که همون معنای مرحمت هست. و گفتن که خدا هم نسبت به بنده هاش دقیقا مثل یک مادر هست که داره از اون مهر و محبت خودش در واقع نگهبانی میکنه و کلمه مهربانی رو خیلی مناسب میدیدن برای معنای مرحمت و اینکه این نوع مهربانی و این نوع مرحمت میاد و معادل حق قرار میگیره. به نظر من خیلی زیباست که در سوره بلد که زوج سوره فجر هست و سوره فجری که ما اون رو در واقع سوره امام حسین میدونیم بیان شده و انگار که این حق، این مرحمت و این نوع مهربانی و این نگاه به دین و حق همون معنای نهضت حسینی هست و در اسلامی که امام حسین اون رو در واقع به ما نشان داد انگار باید دنبال این بگردیم. خیلی
ممنون.
این دینه یا دینهی ضمیر به چی برمیگرده؟
دینهی
آیا به اون فردی که مسلمان شده یا به خدا؟ اندینهی
میشه.
اگر اون حدیث رو کنار این آیه قرار بدیم میتونیم به نحو لطیفتری ضمیر ها رو به خدا برگردونیم که هر کس از دین خدا برگرده، یعنی از حب خدا برگرده، خب اشکالی نداره، برگشته و خدا یک قوم دیگری رو جایگزینش میکنه که دینش رو برقرار بکنه، یعنی حبش، حب دو طرفه رو برقرار بکنه. به خاطر همین میشه دین حب و حب میشه دیگه، حب دو طرفه میشه دین بین خدا و انسان.
الله
الله
صل على محمد و آل
خدا. پرستی، خدا شناسی، خدا دوستی. بفهمید جناب سیدی.
خیلی سپاسگزاریم از استاد بروجردی. من دو تا مطلب داشتم. یه مطلب در واقع به فرم ارائه شما مربوط میشه و اونم بیان مطالب به صورت شمرده و با مکس بود که خب میتونه البته نوعاً به جهت عادت‌های ماها اختلالی هم در ذهن‌های شتابان ما به وجود بیاره، ولی از یه جهت هم آدم احساس میکرد که فرصت داره روی این مطالب درنگ کنه، تأمل کنه و به محتوای سمینار امروز هم میخورد که این درنگه و مکسه وجود داشته باشه. این یه مطلب. مطلب دوم یه بیان دیگری از این سیر بحث امروز برای من تداعی شد در سوره جمعه، همون جایی که بعد از آیه نماز جمعه و اذا نودی للصلات میرسیم به فاذا قضیت الصلات. اون صلات دوم با این صلاتی که خیلی زیبا بود برای من، الذین هم علی صلاتهم دائمون، بیانی برای این که این عاشورا و عاشورایی بودن باید دوام داشته باشه و در روز اصطلاحی و تقویمی عاشورا باقی نمونه و این ایام. اینجا در این آیه به نوعی این مطلب بیان میشه به گونه دیگه‌ای، برای من اینجوری تداعی فاذا قضیت الصلات، اون صلاتی که مناسک صلات جمعه است، قضیه تمام میشه، روز عاشورا تمام میشه مطابق تقویم، ایام دهه عاشورا تمام میشه محرم سپری میشه، اربعین میگذره. فنتش رو فل ارض، داستان همچنان باقی است. وابتغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون، همون صلاتی که در واقع بنیان گذاری شده برای ذکر خداوند، احسن اقم الصلاه لذکری، همون صلات و مناسک که طی شد، اون چیزی که صلات برای اون بنیان گذاری شده بود باقیه و اتفاقا باید تکثیر بشه، اتفاقا باید به شکل‌های مختلف ادامه پیدا می‌کنه. این آیه در من تداعی شد، بازو لعلکم تفلحونی که در بیان شما هم بود، و این که ماها گاهی وقتا این رو اشتباه میگیریم، یعنی همچنان مناسک رو ما ادامه میدیم، نه وذکر الله کثیرن، یعنی احساس میکنیم عاشورا یه چیزی داشت ولی همچنان مناسکش رو سعی میکنیم تکثیر کنیم، نه اون روح و درون مایه قضیه رو که باید دنبال کنیم. فنتش رو فلرز، هر کی بره سر زمین خودش، هر کی بره سر زمینه های خودش و اونجا نشر بده و اونجا وابتغوا من فضل الله، قرار این اتفاق بیفته، یعنی همونی که در بیان شما بود. من فقط خواستم بگم اون بیان یه آیه دیگری رو هم آورد در ذهن من، مناسک و به اصطلاح نماز جمعه که باهاش آشنا هستیم، شاید پرتکرارترین برنامه جمعی اسلامی باشه، یعنی به جهات مختلفی شکوه و وضعیت خاصی داره نماز جمعه، به گونه ای که حتی بعضی گفتن این یوم الجمعه به حساب همین صلات جمعه این عنوانو پیدا کرده و یک نامگذاری اسلامی برای این روز، سابقه تاریخی این اون اسم این روز چیز دیگری بوده، بعضی این رو گفتن. از این جهت این جمع شدن های ما برای این مناسک، این آیین های عاشورایی و محرمی باید حواسمون باشه، یعنی صرفاً در روزهای قضیه تمام میشه و باید بدانیم که تمام میشه، این آیین ها
از عاشورا آغاز میشه.
آره، اون چیزی که باید ادامه پیدا کنه و از کرول الله کثیرن فنتش رو فلرز و ابتغوا من فضل الله، که اگر این رو نکنیم دقیقا مرزی بین زندگی روزمره ما و اون عاشورایی بودن ما به وجود خواهد آمد، مرزش همین آیین ها خواهند شد. یعنی تا جایی که ما مثلا حالا سادش رو بگیم پیرن مشکی پوشیده ایم، آذین مشکی بسته ایم، تا اونجا عاشورایی هستیم. از اونجایی که و از لحظه‌ای که و در جایی که اینها نیست، دیگه ما انگار این غفلت من اهل ها، انگار دیگه نه خدا میبینه نه ابا عبدالله میبینه، میشه دیگه بالاخره در یه کارایی کرد اونجا، مثلا در کسب و کارمون یه کارایی بکنیم، دوباره برگردیم بشیم همون آدمهایی که مقابل سید الشهدا ایستاده، هم مسلمانانی که در مقابل مسلمانان مناسکی که
حتی نه محمدی، ابراهیمی،
بله دیگه همین میمونه دیگه، یعنی کم کم مناسک حج که هیچ، مناسک عاشورا و محرم یک سبقه مناسکی پیدا میکنه و اصل قضایا فراموش میشه. خیلی سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
این تلاوت قرآن در مصحف حسینی بود که سوره جمعه رو یک معنی نوعی برای
دوباره نازل کرد،
دوباره آنلاین. شما میتونید مطلبی که در آنلاین
میبینم
بخونید؟ بله، اون آیه سوره مائده رو یه بار دیگه لطف کنید بیارید. بله خیلی سپاسگزارم، خیلی تأکید خوبی داشتید روی این آیه. اما خب جا داره که به هر حال باز بیشتر تمرکز بشه و در رابطه با حرکت حضرت سید الشهدا علیه السلام این آیه بسیار باید لحاظ بشه. مسئله ارتداد هم متاسفانه مثل بسیاری دیگر از مسائل تحریف شده در اسلام. بعد از پیامبر اکرم نوعا مسلمان ها خب مرتد شدن، در حدیث هم از ارتد ناس، ناس همه مرتد شدن. یعنی چی؟ یعنی همون الذین آمنوهایی که مرتد هست، مثل خیلی دیگه از الذین آمنوهای قرآن که الذین آمنوی دیدیم دیگه، الذین آمنو داشتیم که کالذین کفرو بودن، الذین آمنو داشتیم که کالذین اوتل کتاب بودن، الذین آمنو داشتیم که کالذین نافقو بودن و حالا الذین آمنوهایی داریم که مرتد هستن و اینا کم هم نیستن، کم هم نیستن و اکثرا طبق بر حال شواهد قرآن و روایات اکثر مسلمان ها متاسفانه مرتد هستن طبق آیات بسیار و احادیث بسیار. حالا میخواستم عرض کنم که ارتداد هم متاسفانه یکی از اون مفاهیمی است که تحریف شد، مفهومش چنان تحریف شد، چنان خلاصه مورد سوء فهم قرار گرفت که الان ما تقریبا میشه گفت مرتد نداریم و برایش حکمی هم به هر حال مطرح شده و مرتد به هر حال یعنی خیلی دایره مفهومش، دایره بسیار گسترده این مسئله اومد تنگ شد، تنگ بعد شد مثلا بله یه نفر مرتد بشه، یعنی اسلام رو بذاره کنار بره مثلا یه دین مثلا دیگه، این میشه مرتد، در حالی که در قرآن به هیچ وجه ارتداد به این معنا نیست، به هیچ وجه. ارتداد در قرآن یعنی مسلمانایی که مسلمان هستن، الذین آمنوا اسمش روشون هست اما کافرن. و اون آیات هم که میگه الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا میخواد همینو بگه، میگه آمنوهایی که با کفر خلاصه مختلط هستند، کافرانی که در لباس ایمان هستند که در جای دیگه اسم اینا رو منافق در واقع گذاشته. و حرکت امام حسین هم همین بود، امام حسین مفهوم دیگری از ارتداد ارائه داد، حرکتی کرد که نشون داد مسلمانان نوعاً مرتد هستند، مسلمان ها مرتد هستند و الذین آمنوهایی که بر دینشون باقی بمانند قلت دیانون، خیلی کمه. سلام
سپاس بزنیم.
سوال
بفرمایید. اول اینو بخونم. چشم ببخشید معذرت، نمیدونم خانم یا آقای عابدی آیه یه بخشی از آیه 25 سوره مبارکه عنکبوت رو نوشتم، مودت بینکم فی الحیات دنیا ثم یوم القیامت یکفر بعضکم به بعض. نوشتن که مودت همان گرایش است، محبت و مودت در نهضت حسینی کشف کنیم، قدر بدانیم، قدرشناس باشیم و گسترش بدهیم. و الفج و لیال عشر. سپاسگزاریم.
بسیار ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما جهت که مشارکت کرده باشیم در این ارائه زیبای شما خیلی هم تشکر میکنم. این نکته که شما فرمودید رو بحث خوب و محبت خیلی به نظرم نکته کلیدی هستش. و اینکه نوعا انسان ها بحث خوب به خدا رو شاید براشون مفهوم نباشه، چون به هر صورت عده خیلی قلیلی هستن کمثال حضرت علی علیه السلام که فرمودن لو کشف القطاع مزدد طول ایمانن. نوعاً ما نوع ما خودم رو عرض میکنم، نوع انسان ها، نوع مسلمان مؤمنین، عملا نیاز شاید داشته باشیم به یک الگوها و نمونه هایی که به واسطه محبت اون عملا یه جوری به اصطلاح وصل بشیم به محبت خداوند. و این ویژگی در مورد امام حسین علیه السلام خیلی بروز و ظهور پیدا کرده، ویژگی محبت. یعنی شما نگاه کنید، یکی از شاید ویژگی هایی که امام حسین نسبت به همه انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام ممتاز میکنه، این بحث محبتی که ایشون به سمت خودشون کشیدن. یه حالا حاشیه اینجا عرض کنم، حالا فکر میکنم یه صحبتی بود که با جناب استاد رحمت الله علیه داشتیم که میفرمودن یه جوری انگالی مثلا بحث بت پرستی یه جوری ریشه در عادات و فطرت انسان داره. این که حالا حضرت ابراهیم علیه السلام میان اون کعبه رو میسازن، یه جوری انگالی میطلبه انسان که یه چیزی فیزیکی بالاخره ببینه، این چیزی که کششی که انسان میخواد دیگه. و تو آیت قرآن هم بعضا اومده کسایی که از حضرت موسی گرفته تا دیگران که این خواسته رو از خدا کردن، بالاخره یه چیزی نشون ما بده، میخوام ببینیم. این شاید حالا در همون راستا حضرت ابراهیم علیه السلام خانه خدا رو به قول معروف میسازه که مردم به گردش میان. به نظر امام حسین هم علیه السلام و کربلا یه جوری کعبه محمدی هستش که در مقابل کعبه ابراهیمی عملا ساخته میشه. انگالی خدا یه بوتی از قرمه از خودش تراشیده که تا مرز نزدیک به پرستش عملا انسان ها میتونن دوستش داشته باشن، محبت داشته باشن و به واسطه محبت اون وصل بشن به محبت خدا. و یه جوری یه به قول معروف، حالا این همچین تعبیر به نظرم رسید که خیلی دیگه حرف نزدیم در موردش، شاید بهتر باشه. خیلی ممنون،
خیلی عالی بود.
کعبه پر از بت شد، عاشورا کربلا یعنی قضیه عاشورا کربلا میتونه پر از بت بشه.
با تشکر از شما، منم مطلبی داشتم در ادامه صحبتی که استاد سعیدی کردن که جمعه رو مثال زدن به عنوان یک جمعی که باید بعدش انتشار پیدا کنه. انگار این یک قاعده است که هر جا یک منبع شکل میگیره، منبع رجوع هست، این باید برش این قاعده حاکم بشه. یعنی هر جایی که یک سورس وجود داره، آره، مثل خود حج، مثل کعبه که خودش بعد از اسلام
پایان داشته باشه.
دقیقاً.
و قضیه
تمام کسانی که گرد کعبه میگردن که شاید حالا فقهیش مثلا در نظر بگیریم، ممکنه در طول زندگی یه نفر مسلمان که از راه دور میخواد بره یک بار در طول کل زندگیش حج انجام بشه، ولی اون یک بار باید بره و از اون جمع اسلامی بارقه های یک عمر زندگیشو بگیره برگرده، یعنی بره آماده اون جهاد فی سبیل الله بشه. بعدش یک قاعده است انگار که هر جا سورس و منبعی واقع میشود، افراد باید بیان و هر وقت که نیاز دارن، یعنی هر وقت که لازمه تجدید قوا کنن، هر وقت که لازمه اون محتوای درونی خودشون رو بخوان به روز رسانی کنن، باید به اون سورس دوباره رجوع کنن، مطلب رو بگیرن، خودشون رو باهاش تنظیم کنن و برن دنبال اون جهاد، برن دنبال جهاد در راه آن چیزی که از آن سورس و منبع گرفتن. و این در همه جا جریان داره. حتی فکر میکنم این قاعده انقدر قاعده مهمی در این عالم هست که در همین حوزه‌های فنی هم همین هست. ما وقتی در همین شبکه‌های اینترنتی که خوب میتونیم اینو لمس کنیم حضور داریم، شما با سیستمتون دارید کار میکنید، تا وقتی که به اون سورسی که در یه گوشه‌ای از دنیاست نیاز دارید، وصل میشید، از اون سورس محتوای لازم رو میگیرید، دانلود میکنید، دریافت میکنید، میرید دنبال ادامه کار تا دوباره لازم میشه به سورس رجوع کنید، محتوا رو بگیرید. و این همه جا این قاعده وجود داره و سورس ها جمعی هن. ویژگی سورس اینه که معمولا سورس ها و منابعی پیروزن که جمع درشون داره، همون حاصل مشارکت همونهاییست که دوباره میخوان ازش استفاده کنن، استفاده ببرن، و بهترین راه در واقع زنده نگه داشتن اون منبع هست.
من یه مطلبی دارم، شما سپاسگزارم. آخریه
خود آقای رحیم بروجردی مطلب دارم.
سپاسگزارم از همراهی همه سروران. یکی از اهداف اصلی که این سمینار ترتیب داده شد واقعیت این بود که دوباره یادآوری کنیم برای خودمون که عاشورا رو و این واقعه عظیم رو بیاریم در زندگی امروزمون و هر کدوممون بتونیم عاشورای خودمون رو داشته باشیم و تطبیق بدیم با زندگی امروزمون که بتونیم بهترین برداشت ها، بهترین دریافت ها رو ازش داشته باشیم که حداقل فاصله بگیریم از اون همه آدم هایی که راجبشون صحبت کردیم و نیستن یاران امام حسین. و این کلن مدل ارائه و اینام قرار بود بازخوانی بشه، متونی که برای ما خیلی ارزشمنده از آثار استاد بزرگوار هست، و قرار بود که تیتروار و مخصوصا اشاره به کلید واژه ها بشه. این کلید واژه ها دوباره توی ذهن هر کدوم ما میتونه سیر مطالعاتی داشته باشه برای هر شخص. و من دوباره اگر که من قصوری داشتم در انتقال مفاهیم عذرخواهی میکنم، من شما رو ارجاع میدم به دو کتاب که عرض کردم خدمتتون، اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی و مطالعات قرآنی در سیره نبوی که سورس ارائه امروز بود، و مراجعه به خود کتاب قطعا دریافت و ثمره بهتری برای شما خواهد داشت. ببخشید
شما سخن پایانی هم گفتین، ولی خب چون آیه رو الان دوباره دیدم، آیه که پشت سرتون هست و مطلبی هم که گفتین، یه چیزی به ذهنم، یعنی دوباره یادم افتاد، گفتم حیف اینم نگم، این وفعل الخیر فکر میکنم توی همون اسلام محمدی به روایت نهضت حسینی بود که دکتر رسانی میگفتن که، حالا میگم جملاتشون یادم نیست، ولی این که نهضت حسینی اینو داره به ما میگه که مثلا یه کاری که هست، یه کار مهمی یا اصلا کلان هر کاری که باید انجام بشه، میگیم این کار هست، بعد همه دارن میگن چرا من، ولی تو نهضت حسینی این شکلیه، چرا من نه. این وفعل الخیر الان اونو یاد من انداخت، حالا گفتم اینم حیفه یادآوری نشه. خیلی من
با تشکر از دوستان حاضر و دوستان برخط، پایان سمینار 171 با موضوع از عاشورا اعلام می شود. با صلواتی بر محمد و آل محمد،
اللهم صل
علی محمد و آل محمد.